مقامات آمریکایی اینجوری عنوان میکنن که داره یواش یواش نتیجه میده این سیاست.
خب اگر حساب دولت و مردم ایران از هم دیگه جدا شده، شما به تحریم‌های اقتصادی اشاره کردین که خب به مردم عادی هم یک نظری هست که فشار وارد میکنه یا حتی فرمان مهاجرتی، آیا پاسخی به این سوال داده شده که چگونه این حساب قرار سوا بشه مردم و دولت ایران؟
واقعیتش اینه که نه، واقعا یکی از عوامل عمده در اینه که این سیاست به نتیجه برسه همین نارضایتی که در مردم دامن زده میشه، یعنی اینی که خود آقای ترامپ کل دولت آمریکایی انتظار رو دارن که نارضایتی ها نهایتاً با توجه به نارضایتی های انباشته یک از سابق هم در میان جامعه وجود داره، بیش از پیش ذهن و نگاه و مقاومت مردم رو علیه حکومت بکنه و اونها رو برونو به این طرف که همونطور که خب مقامات آمریکایی میگن دولت بهتری رو سر کار بیان یا نهایتاً مردم از دولتشون بخوان که رفتارشو تغییر بده و در بهترین حالت به یک تغییر رژیم منجر بشه. می‌دونیم که خب همین اخیراً که آقای ترامپ در هلسینکی بود عنوان کرد که این شورش‌ها و نارضایتی‌ها و اعتصاب‌ها و تظاهراتی که در شهرهای ایران جریان داره عمدتاً در چارچوب به خاطر سیاستی که آمریکا داره اعمال می‌کنه و مردم بیش از پیش متوجه شدن که حکومتشونه که باید تغییر موضع بده. یا تو شروط 12 گانه که آقای پومپئو اعلام کرد، اونجا هم به نوعی صحبت شد که مردم ایران لایق حکومت بهتری‌اند و ما کمک می‌کنیم با این شرایط که مردم و اصلاح خودشون رو بیش از پیش علیه رژیم موضع بگیرن. اینه که واقعا حالا این تظاهرات، این اعتصاب‌ها، این حرکت‌های اعتراضی به یک سیاستی منجر بشه، به یک نتایجی منجر بشه که آمریکایی‌ها میخوان حالا چه تغییر رفتار به حکومت، چه تغییر نظام در کلیت خودش، یه مقدار پاسخ بهش سخته با توجه به تجارب در کشورهای دیگه هم که تحریم‌ها لزوماً جواب ندادن، ولی به نظر میاد که به ارشاد آمریکایی‌ها دارن حساب می‌کنن روی این عوامل و در یعنی خود این نارضایتی مردم فشاری که مردم میان و به عنوان یک عاملی در چارچوب اجرای سیاستشون و موفقیت سیاستشون دارن.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد. و اما بهای ارزهای خارجی و همچنین سکه و طلا روز یکشنبه بار دیگر در بازار مالی ایران اوج گرفت. بشنویم از کیان معنوی.
نوسانات بازار و افزایش ارزهای خارجی و طلا در ایران، این موضوع تازه‌ای نیست، به خصوص در روزهایی که همراه با رویدادهایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر بهای ارز و طلا تأثیر می‌گذارند. نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال و همینطور سکه در ایران روز یکشنبه بار دیگر اوج گرفت، تا آنجا که دلار آمریکا به مرز 8800 تومان و یورو 10300 تومان رسید. اما کارشناسان همواره تأثیر زود هنگام تحریم‌های پیشروی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی افزایش ارز و طلا در ایران می‌دانند. متقابلاً موضوعاتی در ارتباط با تحریم‌ها مانند مطرح کردن بستن تنگه هرمز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و وقایع خبرساز دیگر از جمله دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور و گروه‌هایی که از آنها به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یاد می‌شود بر بازار ایران تأثیر می‌گذارند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تأثیر تحولات سیاسی و به خصوص اقدامات وزارت خارجه آمریکا در آستانه تحریم‌ها بر بازار ارز و طلا در ایران می‌گوید.
خب هر گونه فعالیت وزارت خارجه امریکا که به نوعی با تحریم‌های ایران ارتباط داشته باشه طبیعیه که بازار ارز، بازار طلا، بازارهای مالی ایران رو به طور کلی براش تأثیر میگذاره و به همین دلیل هم است با توجه به اینکه این خبرها نشون میده که فعالیت‌ها تشدید شده و این فعالیت‌ها گرایشش به تحریم و فشار بر دولت و اقتصاد ایران، طبیعیه که با توجه به احساس ریسکی که بازیگران بازار می‌کنن در ایران این قیمت رو به بالا سوق میده، چرا که بازیگران احساس میکنن ریسک ها بالا میره، فشار زیاد میشه و این سوداوری اقتصاد ایران و رشد رو کاهش میده و این یه واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی اوناست.
احمد علوی در مورد پیامدهای افزایش ارز و طلا در ایران میگوید:
مهمترین پیامد چنین کنش‌هایی از سوی وزارت خارجه آمریکا که همه نشانه تشدید فعالیت‌ها و تنگ‌تر شدن گلوگاه اقتصاد ایرانه اینه که سرمایه از ایران فرار می‌کنه و با توجه به تنگناهایی که در سرمایه گذاری میشه طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و این البته بر وضعیت اقتصاد نه تنها بنگاه‌ها بلکه اقتصاد خانوار هم تأثیر می‌گذاره و فشار بر اون رو چه از نظر بیکاری و چه از نظر کاهش درآمدها یا حتی تورم افزایش خواهد داد.
بحران ارزی در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای را در شماری از بازارهای مهم تهران و سایر شهرستان‌ها به دنبال داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
نماینده بوشهر در مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت روز یکشنبه شماری از مردم شهرستان برازجان در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی در مرکز این شهر تجمع کردند و این تجمع با مداخله پلیس پایان یافت. در فضای مجازی می شود دید که معترضان در ورودی شهر لاستیکا را به آتش کشیدند و برای ساعتی در رفت آمد شهروندان اختلال ایجاد شد. نماینده بوشهر در مجلس گفته که مسئولان شهرستان برازجان وعده دادند به زودی به بحران آب رسیدگی کنند. روز 16 تیر ماه هم تعدادی از شهروندان برازجان در اعتراض به کمبود آب و بی‌نظمی در توزیع آن در این منطقه تجمع کرده بودند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده است.
من تصور نمیتونم بکنم زندگی چقدر سخته الان در برازجان با نبودن آب و نبودن برق که مردم به کولرهای گازی عادت دارن و باور بفرمایید به سطوح اومدن و اومدن اعتراض خودشون رو با آتش زدن لاستیک های مستعمل بین راه برازجان و عسلویه اینها نشون میدن.
آقای کرم، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست تا چه حد دست مسئول برای انجام کارهای مفید در این رابطه بازه؟
ملاحظه فهمید الان ما داریم در خرمشهر این اعتراضها موجب شد که طرح قدیر 2 تا 15 تیر ماه به عمل درآمد و الان خرمشهر و آبادان آب آشامیدنی دارن با ایجاد طرح قدیر. من تصور میکنم به طور قطع نماینده های مردم حالا چه در کابینه چه در مجلس توجه خواهند کرد، ولی یک مسئله رو بنده نمیفهمم. ببینید، کارشناس های محیط زیست، کارشناس های آب، وزارت نیرو سال هاست که میدونه ما به چنین وضعی مبتلا خواهیم شد. سال هاست که میگویند که مثلا 50 میلیون نفر مهاجر در اثر کمبود آب خواهد بود، ولی هیچ اقدامی انجام ندادیم که درست برعکس اقداماتی که انجام دادیم مانند برداشت از سفره آب زیرزمینی باعث تشدید اوضاع شده در بی‌آبی و کم آبی. این باعث تأسف و تحیر بنده است.
آقای کرم، شهرهای مختلفی آبادان، اهواز و الان برازجان و حتی همدان روز یکشنبه خبرهای از مشکلات شدید بی‌آبی در همدان منتشر شد. همه اینها با مشکل بی‌آبی دست به گریبان هستند. از دیدگاه شما مشکل آب آشامیدنی ایران قابل حله یا چیزیه که مردم باید به اون خو بگیرن؟
نه خیر، قابل حل هست، منتها یک مسئله من قطعاً بهش ایمان دارم و اون این است که شرایط فعلی در اثر بی‌تدبیری برنامه ریزان ایجاد شده. ما این مسائل رو پیشبینی می کردیم، ولی معلوس رئیس جمهور سابق در فیروزکوه رفتن و ایشون گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید آب هست. آنقدر آب رو کندن که به مخازن استراتژیک و راه بردی رسیدن و وقتی اونو برداشت کردن ما دشت هامون فرو ریخت، فرو نشست کرد و فروچاله ها به وجود آمد. یعنی این مسائل در گذشته مانند پیشگیری بود که چون نکردیم، سیاست های غلط رو اجرا کردیم و از به شرایط فعلی رسید. ملاحظه بفرمایید که ما در زمان پیش از انقلاب تنها 13 بند سد داشتیم، الان بیش از 650 بند سده. سد یعنی راکت کردن آب و تبخیر بیش از حد و یا برداشت از سفره آب زیرزمینی به شدت افزایش پیدا کرده، مصیبت فعلی رو به وجود آورده. من ضرس قاطع دارم که عرض بکنم که بی تدبیری ما موجب پیدایش شرایط فعلی هست.
آقای کرم، از قضا علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته که مدیریت ناصحیح منابع آب دلیل اصلی خشک شدن 50% از دشت‌های ایران هست و گفته که آب کلید توسعه ایران. اگر می‌خوایم که توسعه‌ای در کشور اتفاق بیفته، باید روی آب سرمایه‌گذاری جدی انجام بشه.
کاملاً آقای شاعری قبلا تو سازمان حفاظت محیط زیست بودن و اشراف کامل به این مسئله دارن. بنده با ایشون موافقم، غیر از این که ایشون میفرماین 50% از مسائل دشت ها، بنده این رو میبرم بالا 80% رو میگم. در اثر بی تدبیری، عدم برنامه ریزی و دست و پا چلفتی مقاماتی که تصمیم گیر آب بودن حادث شده.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران آشنا می شدیم. عزیزان همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگر وعده ماست با سرخط مهمترین خبرها.